امیر داماد تا دکان رفیقید و دیگه جایی را که خودت میرفتی. بی شرف ناجوان، چطور تانستی کار بکنی؟ میفهمی من میالی به چی وضعیتی هستم؟ میفهمی کتاب روی من بازی کده تو بی شرف؟ من معذرت میخوایم، این فکر رفیقم بود، شیطان وسوسه‌ام کرد.
ساید خان خودت آزاد هستی؟
آزاد؟ آمیر صاحب، خیلی آبرویم که رفته چی میشه ها؟
خب البته میدارم که سخت است. باور کن که خودت کم چانس نفر بودی که این نفر رق شبیه خودت است. ما وظیفه داریم که برابر اسناد و شواهد و قانون عمل کنیم. همه چیز علای خودت بود متاسفانه.
صاحب این نوجوان چه قسمی دستگیرش کردین؟
میگم که خدا سرت روشنی کرد. از شانس خودت خبر نداشت که ما خودت دستگیر کردیم. میره سراغ رفیق، یک رفیق به نام حبیب داره که میرفته که از او پیسه قرض بگیره.
ولی حبیب که خبر داشت که من در آمریت هستم.
از همین خاطر به این نفر شک میکنه و این نفر را تعقیب میکنه، بعدم که به آمریت پلیس خبر میده.
تشکر صاحب، حالی من میتونم برم؟
بله خودت آزاد هستی، از خودت عذرخواهی میکنم. ما دیگه معذوراتی داریم، برابر قانون و شواهد و اسناد عمل میکنیم، بازم میبخشی.
خواهش میکنم عمر صاحب، میفهمم ای از کمچانسی ماست. یک نفر ای قشبهی ماست و دوز. راستی تکلیف پیسه و دیگه چیزا چی میشه؟
خب پیسه ها رو خود میگم مصرف کرده، ولی فرش و خانش بود رو گرفتیم. البته باید هر چیز رو که به نام خود گرفته و صاحبش پس بده. تو در این زمینه مسئولیت نداری، در قبال که نفر گرفته میتونی بری.
با امان خدا صاحب.
با امان خدا. با امان خدا.
عامر صاحب مرا بخیر، کی آزاد میکنین؟ خود دیدین من نهایت همکاری رو با خودتون داشتم.
دیگه کدام امرو فرمایش نداری؟ خودت کم هنر خو نداری؟ صدای تو شبیه صدای او بیچاره کرده. شکل قواردم خو نفر بود.
بد کردم صاحب.
معلوم نیست که دیگه چه کارا با نمو بیچاره کرده.
خودت جای او
از کار بیا ببرش.
سایکو چی نوشته کدم؟ دوگانه های بیگانه. واقعا که این روزنامه نویستا چی چیزایی نوشته میکنن. سایکو عکس خودت و فرید پالوی هم دیگه چاپ شده. ولی واقعا خیلی شبیه هم هستینا. کاکای تو دیگرها حق داشتن که تو رمرای فرید فرق نتنن بتن. سعید
بله.
ما خو از خودت معذرت خواهی کردم دیگه. تو چرا هنوز از دست من خفه هستی؟
من هنوز نمیتونم باور کنم که هیچ کس گپ مرا باور نکرد. تو، مادرم، کاکایم، چرا هیچ کس به من اعتماد نکرد؟ موضوع یک ذره پیسه بود.
ها عزیزم قبول کن که خیلی سخت بود. این نفر فقط بگوی که خودت هست. ولی من به تو اعتماد کامل داشتم.
اعتماد کامل داشتی که پدرت روان کردی خطی تا بگیره؟
من روانش نکردم، تصمیم خود پدرم بود. من حتی به پدرم گفتم که اگه خودت زندگام گرفته باشی به زندگی با خودت ادامه میتم، اما خب پدرم کلم جنگ کرد. باور کن که من به هیچ قیمت حاضر نبودم از تو جدا شوم و خدای نخواسته ختمه بگیرم، مگر اینکه تو خودت ختمه میدادی.
دانا وقتی فکرش میکنم مثل یک کابوس وحشتناک بود. من به یک باره همه چیزم از دست داده بودم.
حالا خدا را شکر که همه چیز به خیر تیر شد. کار خوبی کردی که اعتراف نکردی. حالا با این چیزی که به این روزنامه نوشته شده همه متوجه میشن که خودت بیگناه بودی.
میگم دلم خیلی شکست، حتی یک نفر به گپم گوش نداد، یک نفر از من حمایت نکرد. یعنی اگه یک روزی من یک همچو خطایی بکنم مرا دور میپردین؟
اوقاتت تلخ نکو سعید جان. این اتفاق باعث شد که دیگران به اشتباه خودشان پی ببرن. یکیش پدر خودم میگفت که خیلی بد کار شد، میگفت اصلا رویش ندارم که بر روی سعید سهیل کنم.
رانا جان میدانی من خیلی دلم به قوم خیشم خوش بود. گو مشکاله
به این چیزا فکر نکن.
آه کاکای مز. سلام کاکا جان.
سلام جان کاکاش. میگم از دست کاکای پیر تسمن بسیار خفه هستی. البته حق هم داری، نه بین دو تخت فرش و خودت. گمش که آدمی است دیگه، اشتباه و خطا میکنه، ولو که مثل کاکایت افته و سر بام باشه.
کاکا جان یک اتفاق بود دیگه، بخیر تیر شد. ای گپار دیگه نزنین.
زنده باشی، جور باشی. میخواستن میشم امرای رنا جان و مادرت بیای خانی ما. زن کاکایت دستور داده که خودت حتمنی خبر کنم. زن کاکایت هم بسیار از دست من خفه است. از خیرت بیا، اگه نه که زن کاکایت مرا نمیبخشه، خانه را نمیته.
زنده باشین کاکا جان. بچشم، حتما مزایم خودتان میشیم.
مزایم نیستیم، مرایم هستی جان کاکاش. با مان خدا.
با مان خدا.
خدا کنه که زن کاکایت قابلی جور کنه بر شونه.
میخوای تلفن کنم به زن کاکایم بگویم که حواس قابلی کدی خودت؟
وی وی وی نه بابا، چی کارست؟ میخوای مرا یک پیسه کنی؟
مزاخ کدوم، ولی شک نکو که زن کاکایم قابلی جور میکنه، به خاطر که میدانم من بسیار قابل خوش دارم. نه
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی. تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای. گل چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
هنگام اذان مغرب به افق کابل فرا رسیده است. التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
سپاس از همراهی شما، التماس دعا داریم انشالله که لحظات معنویتان روز افزون باشد در زندگی. همراه ما باشید با نشرات رادیو دری.
وقت است که بازایی
شنونده های ارجمند، نوبت رسیده به برنامه کاوش. تقدیم به شما.
ساله اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نامه خداوند بخشنده مهربان، دوستان و یاران صمیمی، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی باشه. با برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ابتدا و طبق روال همیشگی نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در ایران. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های خلاق با فرمولاسیون قطره خوراکی برای از بین بردن عفونت معده دست یافتند که به گفته آنها این دارو در بدن مقاومت دارویی ایجاد نخواهد کرد. بابک عزتی رنجبر، مدیر یکی از شرکت‌های خلاق، تولید آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی را از زمینه‌های تحقیقاتی این شرکت نام برد و افزود: بخشی از مطالعات ما در این شرکت بر روی خواص دارویی زنبور است. یکی از مواد مهمی که این موجودات تولید می‌کنند مومی به نام برموم است. وی برموم تولید شده توسط زنبور را به منظور محافظت از کندو، ورود حشرات و یا آلودگی دانست و اظهار کرد در دنیا از این ماده با عنوان بمب آنتی‌بیوتیک یاد می‌شود و ما بر این اساس در مطالعات خود یک قطره خوراکی اختصاصی مبتنی بر برموم را برای از بین بردن میکروب معده به نام هلیکوباکتری تولید کردیم. هلیکوباکتری یک نوع باکتری است که در دستگاه گوارش رشد می‌کند و تمایل به حمله به معده را دارد. با گفته مجری تر، عفونت معده زمانی اتفاق می‌افتد که روده تحت تاثیر عفونت باکتری قرار می‌گیرد و این عفونت باعث التهاب روده و معده می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد افراد مبتلا به عفونت معده در اثر هلیکوباکتری در معرض خطر افزایش سرطان معده قرار دارند. عزتی رنجبر خاطر نشان کرد بالغ بر 80% مردم کشور ایران درگیر این باکتری هستند و استفاده از آنتیبیوتیک های رایج موجب مقاوم شدن بدن در برابر آنتیبیوتیک ها می شود و تاکید کرد این محصول دارویی را که به تولید رسانده ایم همراه با کد غذا و دارو در داروخانه ها توزیع شده است. و اما مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. طیف گسترده‌ای از فناوری‌های پوشیدنی عجیب و شگفت‌انگیز از شلوارهای ارتعاشی یوگا گرفته تا خالکوبی‌های هوشمند موقت، سرفصل اخبار را در سال‌های اخیر به خود اختصاص دادند. اکنون یک پژوهش جدید ادعا کرده است که گاوها نیز می‌توانند از فناوری‌های پوشیدنی در مزارع آینده استفاده کنند. پژوهشگران دانشگاه جیاوتونگ جنوب غربی ساعت هوشمندی ساختند که میتوان از آن برای نظارت بر سلامت، باروری و محل سکونت گاوها استفاده کرد. زوتا اوژانگ از پژوهشگران این پروژه گفت نظارت بر اطلاعات محیطی و بهداشتی گاو میتواند با پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود کارایی در پرورش و مدیریت مراتع کمک کند. در این پژوهش، پژوهشگران تصمیم گرفتند یک دستگاه پوشیدنی را توسعه دهند که میتوان از آن برای جمع‌آوری اطلاعات حیاتی در مورد گاوها استفاده کرد. ژانگ توضیح داد این اطلاعات میتوانند شامل غلظت اکسیژن، دما و رطوبت هوا، میزان فعالیت، چرخه‌های تولید مثل، بیماری و تولید شیر باشند. دستگاه‌های هوشمند در اطراف گردن و مچ پای گاوها قرار می‌گیرند. آنها حاوی یک مکانیسم منحصر به فرد تقویت حرکت هستند که از چند آهنربا و یک آونگ برای تقویت حرکات کوچک گاوها استفاده می‌کند. انرژی جنبشی حاصل از حرکات گاو پس از جذب شدن در یک باتری لیتیومی ذخیره می‌شود و برای تامین انرژی دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بدان معناست که دستگاه برخلاف یک ساعت هوشمند سنتی نیازی به شارژ ندارد. پژوهشگران برای بررسی این دستگاه آن را روی شرکت کنندگان انسان آزمایش کردند. آزمایش ها نشان داد که حتی یک حرکت سبک نیز برای اندازه‌گیری دما با دستگاه کافی است. پژوهشگران میگویند که این دستگاه هوشمند علاوه بر گاوها میتواند کاربردهای گسترده‌ای نیز در انسان ها داشته باشد. این کاربردها شامل نظارت بر ورزش، مراقبت های بهداشتی، خانه های هوشمند و شبکه های حسگر بیسیم هستند. ژان گفت انرژی جنبشی در همه جای محیط وجود دارد. حرکت برگ‌ها در شمال، حرکت انسان‌ها و حیوانات، حرکت امواج و چرخش زمین همگی حاوی انرژی جنبشی زیادی هستند. ما نباید اجازه دهیم که این انرژی هدر برود. ناسا با انتشار تصویری از ابر پوشیده شده از گرد و غبار در صفحه اینستاگرام خود درباره خوشه ستاره‌ای که قادر به تنظیم فعالیت خود است توضیح داد. ناسا در توضیح این تصویر نوشت یک مطالعه جدید خوشه ستاره‌ای را نشان می‌دهد که قادر به تنظیم خود است و تنها با تعداد محدودی از ستاره‌ها اجازه می‌دهد رشد کنند تا زمانی که بزرگترین و درخشان‌ترین ستاره‌ها بیشترین گاز را از منظومه خارج کند. تصور می شود که این فرایند در تشکیل ستاره‌های جدید محدودیت ایجاد می کند. اخترشناسان از داده‌های تلسکوپ چاندرا، تلسکوپ هوابرد سوفیای ناسا، تلسکوپ اوپکس و رصدخانه فضایی آژانس فضایی اروپا برای مطالعه منظومه ستاره‌زای دوری که در کهکشان راه شیری در فاصله 2900 سال نوری از زمین قرار دارد استفاده کردند. این نو نواحی ستاره‌زا از ابرهای گازی بزرگی تشکیل شدند که سرشار از اجزای ستاره مورد نیاز برای تشکیل ستاره‌های جدید هستند. با تجزیه و تحلیل داده‌های این آرایه جامع از تلسکوپ‌ها، اخترشناسان دریافتند که ستارگان قدرتمندی که نزدیک به مرکز خوشه ستاره قرار دارند، بخش عمده مواد خام در ناحیه ستاره‌ساز را با سرعت بالا و بیرون پرتاب می‌کنند تا در طول حدود 1 تا 2 میلیون سال مواد تشکیل دهنده ستاره ها را کاهش دهند. شاید میلیون ها سال از دیدگاه انسان زمان زیادی به نظر برسد، اما نسبت به طول عمر ستارگان بسیار سریع رخ می دهد. این سرعت زیاد در مصرف منابع در نهایت رشد ستاره‌های جدید را در آن ناحیه کند می کند. محققان این فرایند را بازخورد ستاره‌ای می نامند. این فرایند مواد خام مورد نیاز برای تشکیل ستارگان را پاکسازی می کند. یک خانواده انگلیسی میگوید از طریق جستجوی غذا در جنگل برای هر وعده غذایی توانسته هر هفته 100 پوند صرفه‌جویی کند. این خانواده 4 نفره هر روز در هر وعده غذایی خود از مواد استفاده میکند که اعضای آن توانستند در جستجوهای خود در جنگل آنها را پیدا کنند. هر وعده غذایی این خانواده شامل سمارغ‌های وحشی، پرندگان جنگلی و گیاهان جنگلی است. پدر این خانواده میگوید هر ماه فقط 5 پوند از دوکان سودا میگیرد که آن هم هزینه‌ای است که مجبور است برای روغن زیتون و مکرونی صرف شود. پدر این خانواده که جیم پارومز نام دارد و تنها 32 سال سن دارد میگوید مادر کلان 84 ساله خود را برای این سبک از زندگی الگو قرار داده، چرا که مادر کلان او عاشق سمارغ‌های وحشی بود و در جوانی از سمارغ‌های وحشی که خود از جنگل پیدا می‌کرد تغذیه می‌کرد. جیم می‌گوید که به همسر 32 ساله خود و دو دختر 3 و 1 ساله‌اش هنر بقا در جنگل را آموزش داده و آنها هر روز وعده‌ی غذای خود را از موادی که در جنگل‌های منچستر و نیز موادی که در باغ آنها رشد می‌کند تهیه می‌کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش هستید از رادیو دری. مدت این برنامه 20 دقیقه است. لطفاً در کنار ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش هستید از رادیو دری. پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با استفاده از یک روش جدید بفهمند که آیا واقعاً شهاب سنگ‌ها آب را از فضا به زمین آوردند. سنگ‌های فضایی که به زمین می‌افتند مانند کپسول‌های باستانی هستند و دانشمندانی که دو روش تصویربرداری را با هم ادغام کردند ممکن است بتوانند به ما بگویند که آیا و چگونه این سنگ‌ها آب را به زمین آوردند. شهاب سنگ‌ها خرده سنگ‌هایی هستند که از اجرام بزرگتری مانند دنباله‌دارها یا سیارک‌ها جدا شدند. گمان می‌رود سیارک‌ها و دنباله‌دارهایی که از قسمت‌های بیرونی منظومه شمسی آمدند ممکن است پس از برخورد آب را روی زمین در حال تولد به جا گذاشته باشند. این گروه پژوهشی گزارش دادند که روش جدید آنها میتواند حضور و توزیع مواد حامل هیدروژن را در شهاب سنگ‌ها آشکار کند و در نتیجه حضور و عملکرد آب در منظومه شمسی اولیه را آشکار سازد. این روش جدید اساساً یک سی تی اسکن ارتقا یافته است، درست همانطور که سی تی اسکن‌های تشخیصی به پزشکان کمک می‌کنند تا بدون عمل جراحی ببینند که در بدن چه می‌گذرد. اشعه ایکس و پرتوهای نوترونی که به قطعه شهاب سنگ شلیک می‌شوند به طور ایمن نشان می‌دهند که شهاب سنگ چه انواعی از مواد معدنی و سایر عناصر یا ترکیبات را در خود جای داده است. هیدروژن موجود در یک شهاب سنگ احتمالاً به این معنی است که شهاب سنگ زمانی حاوی یخ آب بوده است. پژوهشگران انگلیسی فیلمی را از مسابقه فوتبال پرتومایی‌ها در زیر آب منتشر کردند. کارشناسان آکواریوم سی لایف لندن فیلم‌های جالبی را از پرتومایی‌هایی منتشر کردند که در حال بازی فوتبال در زیر آب هستند. با گفته این گروه پژوهشی، این مسابقه فوتبال به غیر از سرگرم کننده بودن، تحریک ذهنی پرتومایی‌ها را نیز تقویت می‌کند. بازی فوتبال زیر آب که با دریافت غذا همراه شده برای تحریک رفتارهای طبیعی در پرتوها طراحی شده است. در این آزمایش 6 پرتوماهی را میتوان مشاهده کرد که در بازی شرکت دارند. پرتوماهی ها با یک توپ بازی میکنند که پر از ماهی مورد علاقه آنهاست. پرتوماهی ها توانایی ویژه را برای یافتن طعمه بر اساس میدان الکتریکی دارند که از خود ساطع می کنن، اما در بازی فوتبال آنها برای یافتن غذا باید به حس بویایی خود تکیه می کردن. با استفاده از حل مسئله ساده و کار تیمی، پرتومایی ها به این نتیجه رسیدن که باید به سمت فوتبال بازی کردن بروند تا غذای بیشتری را بخورند. روونا کندی، ناظر این نمایش در آکواریوم سی لایف لندن گفت: گروه پرتومایی های ما از زمان آغاز جام جهانی عاشق این بازی زیبا بودند. پرتومایی ها موجودات هوشمندی هستند، بنابراین مهم است که رفتارهای مربوط به تغذیه طبیعی و حل مشکل را در برنامه مراقبت از آنها تقویت کنید. فوتبال همراه با غذا یک راه سرگرم کننده و محرک برای پرتومایی هاست، زیرا رفتار جستجوی غذا را تشویق می کند و حس بویه قوی آنها را به کار می گیرد. در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط انسان، آب و هوا در سر تا سر قاره اروپا و خصوص در جنوب اروپا خشک‌تر شده است که این امر به بدترین موج‌های گرما و افزایش خطر آتش‌سوزی منجر شده است. بنابر اعلام هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، گرمایش در مناطق خشک بسیار سریع‌تر از اقیانوس‌ها روی می‌دهد و میانگین گرم شدن این مناطق به ترتیب 1.6 درجه سانتیگراد است. این بدان معناست که بودجه باقی ماندن انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای در حد کمتر از 1.5 درجه سانتیگراد تا این لحظه به اتمام رسیده است. اکنون یک تحقیق جدید توسط محققان دانشگاه استکهلم نشان داده است که بودجه انتشار برای جلوگیری از گرمایش 2 درجه سانتیگرادی در بخش‌های زیادی از اروپا در نیمه تابستان سال نیز مصرف شده و به پایان رسیده است. در حقیقت سنجش‌ها نشان دادند که گرمایش در ماه‌های تابستان در بخش‌های زیادی از اروپا در طول 4 دهه گذشته هم‌اکنون نیز از 2 درجه سانتیگراد فراتر رفته است. پل گالانتس، استادیار دانشکده علوم محیط زیستی دانشگاه استکهلم گفت: تغییرات آب و هوایی جدی است، چرا که پیامدهایی نظیر موج‌های گرمای بیشتر در اروپا دارد و اینها به نوبه خود خطر آتش‌سوزی را بالا می‌برند. تیمی از پژوهشگران دانشگاه‌های پنسیلوانیا، فناوری تگزاس، کرنل در آمریکا و دانشگاه ملی استرالیا بین گونه‌هایی در جوله‌ها که درجاتی از جامع‌پذیری دارند، ژن‌های مشابه یافتند. جوله‌ها به دلیل زندگی غیر اجتماعی و انفرادی شهره هستند. بیشتر آنها به تنهایی تار می‌سازند و روی آن زندگی می‌کنند و فقط در زمان جفتگیری با هم‌نوعان خود ارتباط برقرار می‌کنند. پژوهش قبلی نشان داده است که برخی گونه‌های جوله‌ها درجاتی از جامع‌پذیری را دارا هستند. مثلا در یکی از گونه‌ها مادران از فرزندان خود در برابر شکارچیان حفاظت می‌کنند. چون این نمونه‌هایی به عنوان زیرشاخه‌های رفتارهای اجتماعی شناخته می‌شوند. گونه‌های دیگر جوله‌ها از جمله جوله‌های خرچنگی بزرگ نیز غذایشان را با دیگران شریک می‌شوند. پژوهشگران خاطر نشان کردند که مدارا توصیف بهتری برای این گونه رفتارهای اجتماعی است تا نمایش اجتماعی بودند. البته آنها میگویند که چون این رفتارهایی ممکن است نشانه مبنی بر این باشد که جوله‌ها در حال تکامل یافتن و اجتماعی تر شدن هستند. به همین دلیل بسیاری از گونه‌های دیگر باهوش‌تر و در نتیجه موفق‌تر شدند. پژوهش قبلی همچنین نشان داده است که اجتماعی بودن نیاز به مغز بزرگتری دارد. موجوداتی که اهل معاشرت هستند باید تمام کارهایی را انجام دهند که گونه‌های غیر اجتماعی انجام می‌دهند، ضمن اینکه باید با سایر هم‌نوعان خود هم کنار بیایند. این برای جوله‌ها مشکل ایجاد می‌کند، زیرا آنها مغز متمرکز ندارند. در عوض دارای دستایی از اعصاب هستند که در سراسر بدنشان توزیع شده است. پژوهش قبلی نشان داده است که جوله‌هایی که درجاتی از جامع‌پذیری نشان می‌دهند در مقایسه با جوله‌هایی که این گونه نیستند، سیستم عصبی توسعه‌یافته‌ای دارند. در پژوهش جدید، پژوهشگران به دنبال تفاوت‌های بین جوله‌های اجتماعی و غیر اجتماعی بودند و ژنوم 22 گونه جوله با درجاتی از جامعه پذیر را مقایسه کردند و شواهدی مبنی بر تغییرات ژنتیکی در این جوله‌ها پیدا کردند که باعث می‌شود اجتماعی تر باشند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. تشکر که همراه ما بودید. موفق و شاد باشید. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.
برنامه پارسیگویان کاری از گروه ادبیات رادیو دری است که به مدت 30 دقیقه پیشکش حضورتان میشه. به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
زبان شیرین پارسی ریشه عمیق و محکم درختی پرباره، درختی که قرنهاست بر پهنه‌ای وسیع از قاره کهن سایه افکنده. زبان ماندگار فارسی همچون نخی ابریشمین برای تسبیحیه که ده‌ها میلیون گویشور با ملیت‌های گوناگون دانه‌های رنگارنگ اونن. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه، برای ما از زبان ارزشمند فارسی میگه که پیوند دهنده همه اقوام ایرانی است.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ایران امروزی کشوری دارای قومیت‌ها و نژادهای گوناگون که در کنار زبان فارسی یا همون زبان معیار غالباً این اقوام زبان و گویش محلی و قومی خودشون رو هم دارند که از این زبانها در خانه و محله و منطقه و حتی شهر و استان هم از اونها استفاده میکنن و تکلم میکنند. اما محور اصلی و قوام بخش و یا نخ تسبیح همه این اقوام زبان فارسی هست، ضمن اون که عموم این اقوام یعنی قسمت عمده‌ای از این اقوام و نژادها به زبانهایی که تکلم میکنند از ریشه های زبانهای ایرانی هستند.
ایرانی سرفرازم یانم فداد به ولاتی جوانم
Gül açıp gülür gülistan, ne gözelsen aziz İran, oğlum toprağa kurban, ne gözelsen aziz İran.
Hînet gelim, avu gelim, evveli ahir menzelim, tüy İran.
Ey İran, ey sitînet dilim, derdet ve cunum.
Durud u derehbad ey İran, men teravanan. من ترا زانان های وطن خوشکندار
ای ایران ای افتخارم داغت نبینم دورت بگردم.
در این نوبت میخوام راجع به گروه های قومی ایران که عموما نژاد پارتی و یا مادی دارند صحبت بکنم. اولین و گسترده ترین و وسیع ترین گروه قومی ایران اصطلاحاً فارس ها هستند. فارس که گفته میشه نه به معنی استان فارس و یا یک منطقه جغرافیایی، بلکه فارس به معنی اکثر جمعیت شهرنشین ایران و بخش عمده ای از روستاها و مناطق مختلفی که به زبان فارسی حرف میزنند. گرچه تفاوت‌های نامحسوسی و بعضی موقع هم محسوسی در تلفظ و واژگان اونها دیده میشه، اما در هر صورت زبان اینها زبان فارسی است و البته هرچی به این طرف در اومدیم این تفاوت‌ها کاهش پیدا کرده و زبان یکسان شده و یک جور شده. خیلی از مردم این مناطق یا از ابتدا فارس زبان بودند یا به مرور فارس زبان شدند. مثلا مردم مناطقی از اطراف کاشان و استان مرکزی مثل محلات و جاسب و دلیجان تا 40-50 سال پیش زبان نیاکان خودشون رو به یاد داشتن و با اون تکلم میکردن، اما در حال حاضر اینها فارس زبان شدند و البته اون زبانها هیچ موقعی به کتابت نرسیده، به عنوان زبان کتابت از اون استفاده نکردن. بنابراین تعریف اصطلاح فارس جنبه نژادی و قومی نداره و شخص فارس زبان میتونه از هر نژاد و قومی و با هر پشتوانه محلی و قومی باشه. ضمن اینکه در بین اقلیت‌های دینی مثل ارمنیان، کلیمیان، زرتشتیان، آسوریان و مندائیان شاخص دینی در هویت قومی اونها نقش اول رو ایفا میکنه. گروه دوم از گروه‌های قومی ایران رو میتونیم آذری‌ها و تات‌ها بدونیم. آذری‌ها و تات‌ها مردم ترک زبان نواحی شمال غربی ایران هستند که در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین ساکن هستند. آذربایجان قسمتی از سرزمین ماد رو تشکیل می‌داده که در گذشته آتور پاتکان و یا ماد کوچک میدیا ماینر گفته می شده. آذری های امروزی بازماندگان مستقیم و ساکنان باستانی این مرزوبون بودند و تقریبا 4-5 قرن پیش هنوز زبان نیاکان خودشون رو به یاد داشتند. زبان ترکی هم در اواخر دوره صفویه در آذربایجان ریشه دوانده. تاتا هم در واقع همون آذری هایی هستن که زبان اصیل خودشون رو تا کنون نگه داشتن و هم اکنون از مناطق تات نشین میتونیم از تاکستان، کلاسور، بوین زهرا و اطراف قزوین نام ببریم.
گل اشتق بیر بهاردا بیر چمنده محبت را بایاندق سندمنده گزل ایران اشق ساده اجالده
گروه بعدی از گروه نژادی و قومی ایران لورها هستند که لورها به دو شعبه تقسیم شدن که اصطلاحا امروزه بهشون گفته میشه لورهای کوچک و لورهای بزرگ. کوچک و بزرگ هم به اعتبار این بوده که حاکم کل مناطق اونجا یک منطقه رو به دست فرزند کوچکش میسپاره که معروف میشه به لور کوچک و منطقه دیگر رو که حاکمیت و فرمان رواییش رو به فرزند بزرگترش میسپاره به نام لور بزرگ شناخته میشه. لور کوچک در لرستان امروزی ساکن هستند و لور بزرگ در استانهای چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، ممسنی، قسمتی از استان فارس و خوزستان و همونطوری که گفتم لور کوچک هم در قسمتهایی از لرستان، استان همدان، بخشهایی از استان مرکزی و بخشهایی از استان ایلام ساکن هستند. گروه سوم گروه مازندرانی ها یا قوم سوم قوم مازندرانی ها یا تبری ها یا تبرستانی هستند. مازندرانی ها یا تبری ها اقوام و ساکنین مازندران، گرگان و برخی مناطق شمال تهران هستند که اینها در گذشته زبان خودشون رو داشتن و امروز هم زبان خودشون رو داشتن، اما اینها از اقوام ایرانی هستند که زبان فارسی زبان معیار و به اصطلاح رسمی اونها هست. و گروه بعدی میرسیم به گیلک ها. گیلک ها عموماً ساکن استان گیلان هستند و هر کدوم از این اقوام البته زیرگروه هایی دارن. مثلا گیلک ها زیرگروه هایی دارن که مثلا گالش ها از زیرگروه های گیلک ها به حساب میاد. بعد میرسیم به تالشی ها یا تالش ها که اینها هم در استان گیلان ساکن هستند و هم در مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان و برخی هم در خود جمهوری آذربایجان ساکن هستند. گروه بعدی گروه قومی به اصطلاح لک ها هستند. لک ها در محدوده وسیعی از استان های کرمانشاه، لرستان، ایلام و همدان ساکنند. قرابت و نزدیکی زیادی با اقوام لور و کرد دارن. این قرابت هم زبانی هست و هم نژادیه و البته گاهی به غلط اونها رو لور گفتن، گرچه در یک استان ساکن هست، در یک استان ساکن هستن یا در استان لرستان عموما و بیشتر ساکن هستن، اما قومی مجزا هستن از نظر مؤلفه های قومی. بعد میرسیم به بلوچ ها که در استان سیستان و بلوچستان ساکن هستن و در بیرون از مرزهای ایران در پاکستان و افغانستان هم بقایای این اقوام وجود داره. کردها یا اکراد اصطلاحاً یا کردان، اینها مردم و اقوام ساکن کردستان هستند، قسمتی از آذربایجان غربی، بخشایی از استان کرمانشاه، در استان خراسان شمالی و در خارج از مرزهای ایران در عراق، سوریه و ترکیه و در ترکیه کردها در اطراف دریاچه وان سکونت دارند که اینها از زمان صفویان به اونجا کوچونده شدند و تا الان هم در اونجا ساکن هستند. از دیگر اقوام و گروه های قومی میتونیم نام ببریم از زرتشتیان که اصطلاحاً گبرها یا بهدینان هم گفته میشن. این اقوام پیروان زرتشت هستند، اغلب در استانهای یزد و کرمان ساکنند و در تهران هم بسیاری از اونها سکونت دارند. در هندوستان هم همکیشانی دارند که در هندوستان اونها رو پارس مینامند و اونها امروزه به زبان گجراتی سخن میگن در هندوستان. گروه دیگر لاری ها هستند که ساکنین لار در استان فارس و اطراف اون رو شامل میشن. کلهورها در استان کرمانشاه در منطقه ماهیدش تا مندلی در مرز عراق، گیلان غرب، سرپل زهاب و به طور پراکنده در جاهای مختلف دیگری کلهورها ساکن هستند و بخشی از استان ایلام هم. بعد میرسیم به سمنانی ها. سمنانی ها ساکنان استان سمنان هستند، در مناطقی مثل لاسگرد، شهمیرزاد، اروانه، سنگسر، بیابانک، رکناباد، صوفیاباد و جاهای دیگری در این استان ساکن هستند. سیوندی ها که ساکنان مناطقی هستند که در مسیر راه بین اصفهان تا شیراز اینها سکونت دارند. اینها نژادها و اقوام شناخته شده ای هستند که هر کدوم ضمن این که مؤلفه های نژادی و قومی و محلی خودشون رو دارند، اینها زبان های محلی هم ممکنه داشته باشند، اما در کل اینها گویشوران زبان فارسی به حساب میان. گروه عمده دیگری که در غرب کشور ساکن هستند گورانها هستند. گورانها یا گورانیها که خودشون به چهار دسته تقسیم میشن، یکی گورانها، یکی اورامانیها، یکی باجلانها و دیگری کندولاییها. این اقوام و این قوم در کرمانشاه، قصر شیرین، دامنه های دالاهو، کوه دالاهو، کرانه های رودخانه سیروان در استانهای کردستان و کرمانشاه، پاوه، نوسود، کرن، نواحی مرزی عراق، سرپل زهاب، البته بعضی گورانها رو با کردها یکی دونستن که این نظر قابل خدشه است و تحقیقات مفصلی انجام شده که گورانها اقوام مجزایی هستن، میشه به اون مراجعه کرد. براهوی ها در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس، کولی ها که گروه های دورگردی هستند و در هر منطقه برای اونها نامی گفته شده و نامگذاری شدن، مثل تشمال، مثل لوتی، مثل قرشمال و اینها. بعد قشقایی ها و افشار ها هستند که اینها قبایل ترک زبانی هستند که در استان فارس سکونت دارند. ترکمن ها هستند که در استان گرگان در ترکمن صحرا سکونت دارند و زبانشون زبان ترکمنیه که زبان ترکمنی یکی از گویش های خانواده زبان های ترکی محسوب میشه. بعد میرسیم به عرب ها که عرب ها در استان خوزستان ساکن هستند که اینها بازماندگان خوزی های باستانن یا حوزی ها که به عربی تکلم میکنند. خوزستان هم از نام این قوم گرفته شده و اهواز هم که مرکز خوزستان است از همین حوز نامگذاری شده. مندائیان یا سابعین، اینها گروه کوچکی هستن یا قوم کوچکی هستن که در خوزستان ساکن هستن. زبانشون زبان منداییه که زبان مندایی یکی از گویش‌های آرامیه و در عراق هم بخش‌هایی از اینها و تعدادی از اینها سکونت دارند. بشاگردی‌ها در شرق میناب ساکن هستن. ارمنیان ساکنان اصفهان، فریدن، تهران، تبریز، همدان، شیراز. ارمنی ها در ایران زبان ویژه خودشون رو دارن که زبانشون از گروه زبانهای هندو اروپاییه و دارای آیین مسیحیت هم هستند. بعد میرسیم به گرجی ها که گرجی ها در فریدن اصفهان ساکنند. از زبان آقا محمد خان قاجار به این منطقه کوچونده شدند. اصالتا مسیحی بودند ولی در ایران اکثر مسلمان هستند و زبانشون هم زبان فارسی هست. کلیمیان و یهودیان هم جز دیگر اقوام ایرانی هستند. کلیمیان ایران در یزد، اصفهان، کاشان، تهران، بروجرد ساکنند. زبان اونها زبان فارسیه اما آیینه های خودشون رو به زبان عبری برگزار میکنند. و میرسیم به آسوری ها. آسوری ها باز گروه کوچکی از اقوام ایرانی هستند که در ارومیه و بعضن در تهران ساکنن. باز زبان ویژه خودشون رو دارن ولی بیشتر به زبان فارسی تکلم میکنن و دارای آیین مسیحیت هستن، یعنی دینشون دین مسیحیه. خوری ها هم ساکن منطقه‌ای در خور در کویر بین راه سمنان و یزد هست. نائینی ها ساکنان مردم شهر نائین در استان اصفهان به سمت یزد هست و گروه گسترده دیگری داریم، کاشی‌ها یا راجی‌ها هستند که اهالی اطراف کاشان، اصفهان، دلیجان، برخی از روستاها و شهرهایی که در این منطقه هستند هنوز زبان‌های خودشون رو حفظ کردن، مثل بادرودی‌ها، مثل جوشقانی‌ها، مثل ابیانی‌ها، اما زبان‌های اینها غالباً به کتابت نرسیده. این زبان‌ها بیشتر در مناطق خودشون استفاده می‌شده و زبان رسمی اینها که با اون کتابت کردن زبان فارسی بوده و بالاخره هزاره ها و بربرها هستند. اینا گروه فارسی زبان شیعه مذهبی هستند که ریشه مغولی دارن و از اواخر قرن 19 از افغانستان به ایران مهاجرت کردند. به این ترتیب میبینیم که در حدود 30 قومیت یا قوم عمده در ایران وجود داره. شاید بشه با پژوهش های دقیق تری اقوام بیشتری رو، یعنی اما نه به گستردگی اینها، پیدا کرد که اینها بیشترشون و اغلبشون از خرد فرهنگ های غنی و اصیلی برخوردار هستن، زبان های بومی و محلی خودشون رو دارن، اما حداقل 20 واحد از این 30 واحد قومی به گویش های ایرانی سخن میگن. بقیه اینها هم هر کدوم همونطوری که گفتم زبان خودشون رو دارن، اما فارسی نقش اساسی در زندگی اجتماعی اونها ایفا میکنه و زبان محلی اونها بیشتر در گستره معاشرت و در چارچوب خانواده یا طایفه و مناطق و محلات خودشون به کار میره. تا نوبتی دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بعد از آذربایجان، گرجستان دومین جمهوری قفقاز جنوبی از نظر جمعیت و مساحت، کشوری در مرکز و غرب قفقاز که برای قرن‌های متمادی محل تلاقی و ارتباط تمدن‌های غرب و شرق کره خاکی بوده. سابقه تدریس و آموزش زبان فارسی در گرجستان به سال 1918 میلادی برمی‌گردد، یعنی زمانی که کرسی زبان فارسی در دانشگاه دولتی تفلیس تشکیل شد. کرسی آموزشی که تا امروز به کار خودش ادامه داده. رشته زبان فارسی در کشور گرجستان نخبگان و استادان بسیاری رو در خودش پرورش داده. پروفسور مگالی تودوا، گوته تیشوئلی و جمشید گیناشوئلی از جمله این افرادند. پیشینه ارتباط گرجستان و ایران مربوط به دورانیه که ایرانیان این سرزمین و ورژان به معنی سرزمین گرگ یا گرگان می‌خواندند. این نامگذاری با اعتقاد گرجیان که گرگ و مظهر و نماد ملی خودشون میدونند همخوانی داره. دکتر محسن حسینی، مدرس زبان فارسی در گرجستان، برای ما از تعاملات میان ایران و گرجستان در گذشته های دور و نزدیک میگن.
پیوندهای فرهنگی، سیاسی گرجستان و ایران شاید بیش از 2000 سال قدمت دارد. طی این مدت و در نتیجه ارتباط گرجی‌ها با اقوام متعدد ایرانی زبان، حالا میخواد پارت‌ها باشن، سکاها باشن و غیره، عناصر قاموسی بسیاری از زبان‌های ایرانی وارد زبان گرجی شده که بخش زیادی از اونها هنوز هم در زبان گرجی متداول و رایجه. اگه بخوایم سابقه آشنای گرجیان رو با ادبیات فارسی به قرن 11 و 12 میلادی برگردونیم، باز به نظر میرسه تأثیرپذیری زبانی گرجیان بسی بیشتر از این تاریخ بوده، یعنی به دوره هخامنشیان یا حتی قبل‌تر از اون برگرده، چرا که ما شواهد متعدد زبانی و ادبی داریم که نشون میده اونها با زبان و ادبیات ایران پیش از اسلام آشنایی کامل داشتن. توی آثار ادبی و متون تاریخی گرجی، حتی متون دینیشون، خیلی از این وام واژه‌های فارسی رو میتوان دید. برای نمونه در زندگی نامه قدیسه نینو، یک شخصیت مذهبی گرجی است، یک عبارت فارسی با الفبای گرجی نوشته شده با این عبارت: رایت مبوی خجسته بانوک رسول پسر زد، یعنی راست میگویی خجسته بانوک و رسول پسر ایزد، حالا با همون ادبیات مسیحی. یا مثلا در داستان امیراندرجانیانی که اواسط سده 11 میلادی سروده شده، عبارت یک چشمم نیست با همین عنوان،
بله،
به عنوان نام بر یکی از دیوهای شرور داستان اطلاق شده است. قهرمانان اسطوره ایرانی نامشون در متون گرجی فراوان شنیده شده. مثلا در متون گرجی گشتاسپ که در اوستایی بهش میگن ویشتاسپا، وشتاشب آمده و از این جنس فراوان داریم. خیلی از واژگان، مثلا واژگانی که ما اگر بخوایم تقسیم میکنیم معمولا تاریخ زبان فارسی رو به دوره باستان، میانه و دوره نو، از هر دوره واژگانی وارد زبان گرجی شده است. مثلا از فارسی باستان شما، ما یک کلمه ای داریم که مگوش که در واقع مغ باشه به گرجی شده